عاشق تنش مرا کن با دست تو میگیرم واسه تو میمیرم آخه عشق عاشق تنش مرا کن با عشق عاشق تنش مرا کن با ده و پنجاه دقیقه است با وقت افغانستان و در کنار شما هستیم. ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه خانم حسینی عزیز. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما و شنوندگان عزیز ما بخیر و شادی باشه انشاءالله.
سلامت باشین خانم حسینی عزیز. درباره ارتباطی که ما با کار میتونیم داشته باشیم، همی که کاری اثر علاقه و میل ما باشه و یا ای که ممکن است که کار دلخواه خود پیدا نکنیم و مدت‌های طولانی بیکاری بکشیم و او بیکاری چه بلایی سر ما میاره، در این باره می‌خوایم که هم ثباتش بشنویم و هم ای که چطور میشه به کار دلخواه و حرفه دلخواه رسید و شرایط مطلوب برای خود ما ایجاد بکنیم.
بله، خود قضیه بیکاری رو اگر تعریف بکنیم، به نام یک معضل اجتماعی و فردی یاد میشه. یعنی کسی که دنبال یک شغل و حرفه خاص خود میگرده، منتها او مهارت داره، شغل خود پیدا نمیتونه، که به بیکاری یاد میشه. و بر اساس علم اقتصاد میگه در هر کشوری که بین تقاضا و عرضه و نیروی کار در بازار تعامل وجود نداشته باشه، ما در جامعه شاهد بیکاری افراد هستیم.
بله.
البته اشتغال کامل و اون رضایت کاملی که ما از شغل و حرفه خود داشته باشیم آرزویی هست که در تمام کشورها وجود داره و ذکر نشده که حتی پیشرفته ترین کشورها هم تمام افرادش دارای شغل باشه. بله. و حتما این بیکاری در هر زمینه وجود داره و تبعات بیکاری بسیار زیاد است. اگر فردی بیکار باشه، خب او جامعه رو به رکود میره و غیر از اون سلامت روان فرد در تغییر خواهد کرد، چرا که خود بیکاری باعث تشویش، نگرانی، اضطراب میشه و گاهی ممکنه خب ما مسئولیت خانه و خانواده را داشته باشیم. غیر از او این مهارت داریم، خصوصا بین جوانان که اگر کار نباشه خطرات اجتماعی ممکنه او را تهدید بکنه و دست و کارهای نامناسب بزنه. خب گاهی ما میبینیم که به اشتغال مثلا خرید و فروش مواد روی میارند. گاهی و از این طریق دامهایی که برایشان تنگ میشه و مجبور هستن که گاهی میگه به خاطر که ما مخارج خانه خود تهیه بکنیم، من برای توجیه شاید بگه که ما مجبور شدیم به کارهایی روی بیاریم که فقط میخواستیم یک پولی دست ما بیایه.
بله، و چه تغییر سرنوشت هایی که در این مسیر رخ نمیده خانم حسینی. بله. عزیز، همین یک تصمیم، یک انتخاب، بعد میبینی که از یک موقعیتی که حالا در ابتدا با یک بیکاری، با یک تصمیمی که از روی بیکاری گرفته شده، اما در نهایت میبینی که خدای نکرده دور از جان سر از موقعیت‌های مثل زندان افراد در میارن و یا اعتیاد به مواد مخدر که خب چه بلایی سر خانواده میاره.
خودش جزء بیکاری و فقر و همچنین صحبات و روابط خانوادگی رو هم بیکاری متزلزل میکنه و پایه‌های زندگی سست میشه، چرا که خب او دلخونی، جگرخونی و ای که نیازهای خانواده تأمین نشود توسط نان آور خانه، این ناراحتی ها را در پی داره متاسفانه، که همین باعث میشه که سلامت روان او فرد و اعضای خانواده به هم بریزه.
بله بله بله. خب حالا چه کار میشه کرد؟ یعنی ما با تبعات یک مسئله روبرو هستیم، بیکاری و تصمیم ها و انتخاب های نادرستی که افراد وسوسه میکنن، چه کار میشه کرد؟ چگونه میشه به خصوص توسط مراقبت هایی که حالا از طریق پدر و مادر صورت میگیره، این مراقبت ها چگونه باید باشه؟ و یا توسط خود فرد که به چنین جایی نرسیم.
بله، گفتیم باز هم خانواده که همو کارخانه انسانسازی است و پی اصلی یک ساختمان در خانواده هست،
نیست
که به تحصیل فرزندان خود اهمیت بدیم. حتما تحصیل، شرایط تحصیلی او را فراهم بکنیم، چرا که آینده شغلی او را هم تضمین میکنه. و اینکه حتما در طفولیت غیر از کنار تحصیل، خیلی خانواده اگر او مدیریت کامل و کنترل و نظارت باشه، اولادایشان را در سن نوجوانی دنبال یک حرفه خاص میفرستن که چرا که یک مهارتی را هم در کنار تحصیل یاد بگیرن.
بله.
و در او زمین انگیزه ایجاد شود، تشویق شود برای کسب مهارت، برای کسب تحصیل، چرا که این موارد میتونه آینده شغلی فرد را تضمین بکنه با توجه به رشد علم جامعه و این که نیاز به متخصصان و از هر لحاظ حرفه‌ای بودن فرد یک جامعه نیاز داره. خب قطعا جامعه‌ای که رو به پیشرفت است به دنبال شغل‌های سنتی و این که از جسم کار کشیده شود بسیار کمتر شده، چرا که با رشد تکنولوژی تمام کارها را من میگم دستگاه ها و کارخانه ها و شرکت ها انجام میده و قطعا نیروی کار متخصص تحصیل کرده و حرفه‌ای که آموخته باشه که با این دستگاه ها با این فنون جدید کار بکنن، میتونن از این طریق و امید و آینده شغلی فرزندان خودشون را تأمین بکنه و ای که خود جوانان این انگیزه را داشته باشه که در کنار تحصیل، در حدی او تحصیل فرا گرفته شده، حالا اگر تحصیلات عالیه را نمیتونن با توجه به شرایط اقتصاد خانواده و شرایط فردی خودشون در هر موقعیتی هستن، اما کسب یک مهارت برای جوانان توصیه میشه که با علم روز پیش برن.
بله خانم حسینی عزیز، خب توصیه خیلی خوبی داشتین، اینکه فرزندان ما فرصت تحصیل آموزش داشته باشن و بتونن با یه بستر شغل آینده خود انتخاب بکنن. این که علاقه کودکان، علاقه فرزندان ما در دوران کودکی کشف شوه و بعد جهت داده شوه و یکی باز خود انتخاب های پدر و مادر، مثلا علایق پدر و مادر، ای که فرزند مثلا میخواد نقاش شوه یا مثلا یک شغل دیگه ای را دوست داره ولی پدر و مادر میگه که حتما باید دکتر شوی، این در نظر گرفتن علاقه فرزندان در دوران کودکی و جهت دادنش و پروبال دادنش چقدر مؤثر است داری که در آینده فرزند بتونه انتخاب درست داشته باشه؟
باز هم که به خانواده برمیگردیم میبینیم که تمام آینده یک طفل در خانواده تأمین میشه، چرا که اگر پدر و مادر خلاق داشته باشیم، پدر و مادر هدفمند داشته باشیم، قطعاً اولادهای آن خانه هم به دنبال هدف، انگیزه و اشتیاق هستند. و این که شاید این رو بگم که بعضی میگن شاید این استعداد این هنر را داره، این استعداد این حرفه را داره و گاهی والدین را سراغ داریم که میگه در خونش این شغل بوده.
بله.
اما من تایید نمی کنم، میگم استعدادیابی را ما میتونیم از طریق کسب علم، مهارت، تشویق، تحسین و این که طفل در اون موقعیت و شرایط قرار بدیم. اگر هیچ کاری در این زمینه نکنیم و بگم اون استعدادش باید کشف شود. اصلا همه انسان ها از لحاظ مغزی توانایی کسب انواع مهارت ها و خلاقیت ها را داره، در صورتی که پرورش داده شود، در صورتی که او را پیدا بکنه، در او زمینه فعالیت ها از او طفل خود بخواهد و در کنارش الگو پذیری. گاه اولاد های ما از والدین خودشون الگو میگیره. خب اگر یک مادر خیاط باشه، خلاق باشه و از او طریق کسب درآمد خیلی عالی داشته باشه، او نشاط در خانواده بیاره، یا پدرش در یک شغل هنری باشه و از این طریق یک موقعیت اجتماعی، یک درآمد عالی داشته باشه، قطعا اولاد هایشان هم به این طرف سوق داده میشه. و در صورتی که سوق داده نشوه و گاهی که نوجوان از خودش میفهمه با تحصیلش، با ای که شاید میگه من این شغلی که پدر و مادر من دارم من علاقه ندارم، و هیچ انگیزی در این زمینه ندارم، خب من میگم با یک بررسی، با یک مشاوره شغلی و تحصیلی میتونیم مسیر درست برای طفل خود بگیم، شاید در یک زمینه دیگر خلاقتر باشه، معایب ها و مزایای او مورد بررسی قرار بگیره که باز هم با همون گفتگوی اولادها و فرزندان در آرامش خاطر هست که به این مسائل رسیدگی شود.
بله، تشکر از شما خانم حسینی عزیز، امیدوار هستیم که با تدبیری که پدرها و مادرهای عزیز از دوران کودکی میسنجن و دنبال کشف علایق فرزندانشان میرن و نه تحمیل علایق و سلایق خودشان، انشالله موفق میشن که پرورش بتن استعداد توانمندی خاص خود فرزندشان را، علاقهشان را، و در نهایت بستری فراهم میکنن برای انتخاب شغل از روی علاقه و میل و توانمندی فرزندشان. با شما خداحافظی میکنیم. سپاس.
خدا نگهدار شما.
نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
همچنان در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. بریم به بخش خوب کتابخانه.
آوازهای روسی نخستین رمان احمد مدقق است. سنه 1396 خورشیدی در
کتابی که میخوام داره برنامه خدمت شما معرفی بکنم، یک مجموعه افسانه های محلی افغانستان هست با عنوان افسانه های مادر.
این کتابی را که خواندم کتاب آموزشی است.
خواهیم در رابطه با کتاب 16 کوچولو با شما ازن صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها خواهد.
آیا شده تا مدتها بعد از تمام کردن کتابی نویسندهش همچنان در گوشت نجوا کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش کتابخانه امروز میخواییم شما را با یک کتاب بسیار خواندنی و اثرگذار آشنا کنیم، کتاب شفای زندگی اثر لوئیس هی. لوئیس هی نویسنده و سخنران انگیزشی و یکی از مشهورترین نویسندگان در حوزه خودشناسی است. اولین کتاب حال خوب کنی که میتونه در قفسه کتابخانه شما جای بگیره. این کتاب در زمینه روانشناسی است. کتاب شفای زندگی. هدف نویسنده چیست؟ هدفش از نوشتن کتاب شفای زندگی را ساختن زندگی زیباتر برای خوانندگانش و رساندن آنها به شفای درونی بیان کرده. گفتنی است که کتاب شفای زندگی از 4 بخش تشکیل شده و لوئیس هی سعی داره به ما بگه که مشکلات جسمانی زمانی به وجود میان که ما هشدارهای روان ما را جدی نگرفتیم. گفتنی است دوست عزیز که هر فصل در این کتاب با یک جمله زیبا و آموزنده شروع میشه و با تمرین به پایان میرسه و خانم هی انتظار داره که خوانندگان جملات را بارها با خودشان تکرار کنن و تمرین پایان پایانی فصل را انجام بدم. در بخشی از کتاب می‌خوانیم آگاهی نخستین گام برای شفا یا دگرگونی است. هنگامی که الگوی در ژرفای درون ما نقش بسته، برای شفای این وضع باید از آن آگاه شویم. شاید شروع کنیم به یادآوری این وضع، یا از آن شکایت کنیم، یا آن را در دیگران ببینیم. باری به طریقی متوجهش می شویم و با آن رابطه برقرار می کنیم. معمولاً معلمی، دوستی، کلاسی، کارگاهی یا کتابی را به سوی خود می کشانیم که راه‌های تازه نگرش به حل مشکل را در ما بیدار می کند. دوستان عزیز شنونده، کتاب شفای زندگی روایتی کامل و مستندی واقعی از قدرت ذهن را به ما و شما نشان می‌دهد. این کتاب علاوه بر درمان و بهبود بیماری‌های گوناگون، در خودسازی و دگرگون ساختن روح و روان شما می‌تواند کمک بسیار مؤثر باشد. گفتنی است که این کتاب شامل 16 فصل است که در بخش اول کتاب نویسنده نکات و پیشنهاداتی را به گوش خواننده می‌رساند. لوئیس هی ابتدا سوال می‌کند که مشکل از کجاست؟ چه باید کرد؟ آیا واقعیت دارد؟ و سوالاتی از این قبیل. قدم به قدم این کتاب ما و شما را همراهی می‌کند تا به این قدرت و باور برسیم که ذهن ما قدرتمندترین چیزی است که تا به حال در این کره خاکی وجود داشته. ذهن ما انقدر قدرتمند هست که حتی میتواند سخت‌ترین و لاعلاج‌ترین بیماری‌ها را درمان کند. در فصل 15 کتاب شفای زندگی لیستی بلند از تمام بیماری‌های موجود به همراه علت دچار شدنش و این بیماری‌ها به همراه درمان آنها نوشته شده است. گفتنی هست دوست عزیز که لوئیس هی زندگی و دوران جوانی سختی را پشت سر گذاشته. در یک بخشی از زندگیش به بیماری سرطان دچار میشه که پس از مدتی با مطالعات و اطلاعاتی که از قوانین ذهن و جهان درک کرده بوده، سرطان خودش را ریشه‌کن میکنه و بعد از شکست سرطان در سال 1984 میلادی شروع میکنه به نوشتن کتاب شفای زندگی که ما از تجربیات زندگی خانم هی در این کتاب استفاده میکنیم. دوستان عزیز شنونده، امیدوار هستیم که فرصت تهیه و مطالعه این کتاب را داشته باشید و استفاده کنید. تشکر از همراهیتان.
انشالله که شما هم کتابی را که میخوانین بر ما بفرستین، معرفی بکنین اون کتاب چه در قالب پیامک و چه با ارسال شماره، و ما خدمت شما تماس بگیریم و یک کتاب خوبی را که شما در حال مطالعه هستین روان کنین و معرفی کنین برای سایر دوستانتان در برنامه زنده باد زندگی. خب همچنان در کنار شما دوستای عزیزی که از آغاز برنامه با مهر ما را همراهی کردین هستیم و تهیه کننده برنامه خانم حسینیان یک پیشکشی دارن برای شما.
بشم، همه کاری میکنم که به تو نزدیک بشم، روی دیوارای شهر عکس تو رو میکشم، تو هر اونی که تو هر ثانیه تو فکرشم، همه کاری میکنم که به تو نزدیک بشم، روی دیوارای شهر عکس تو رو میکشم.
امیدوارستیم که این تحفه برامه زنده و زندگی با دلتان نشسته باشه، کسب و کارتان روبرا باشه، انشالله با علاقه و عشق باشه، همون قسمی که دلتان میخواسته، همون قسمی که طبق توانمندی و استعداد شما هست و آرزویشه داشتین. و اگر هم در شرایط امروزی که به خصوص خانم های افغانستانی متاسفانه فرصت کار و اشتغال ازشان گرفته شده، میدانیم که کوشش میکنن راهی باز بکنن و از همون امکاناتی که در داخل خانه هست با توانمندی، با هنرمندی هایشان که در وجود شما سراغ داریم، با استعدادی که در وجود شما هست، با سوزندوزی ها، بافتنی ها و صنایع دستیتان باز هم راهی باز میکنین و فردای بهتر هم برای خودتان و هم برای خانوادیتان. خب، مدیر یک مکتب بود و حالا از کار بیکار شده. طالبا روز به روز فرصت‌های کاری خانم‌ها را ازشان می‌گیره و همین هفته خبر شدیم که یک آدم خیر $10 میلیون داده که یک مکتب دخترانه، لیسه دخترانه در تخار ساخته شده و معلوم نیست که این مکتب حالا به چه سرنوشتی دچار میشه. از کار خانم‌ها گفتیم، خانم‌هایی که جاکت بافی میکنن و او هم با دست، نه با دستگاه. شرایط سختی هست و کوشش میکنن که راهی را باز بکنن برای خودشان و برای فرزندانشان و همچنان امید و انگیزه را در فضای خانه و خانواده چراغش روشن نگه دارن. درود بر شما، شب است، داد بزن بانو، سکوت سرد سترون چیست؟ صدا صداست که میماند، دلیل حنجره بستن چیست؟ سپاس که با برنامه خودتان همراه بودین. تا سبا و یک فرصت دیگر برای در کنار شما بودن و گپ و گفت دیگر، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. بدرود.
کماکان شننده رادیو دری می باشه از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید، تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندگان عزیز. دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده و اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خیلی خوش آمدید. دوستان عزیز، سفر به میدان وردک، جایی که میدان جنگ بوده و اثرات جنگ را در ظاهر مناطق می تواندید و ولسوالی نرخ یکی دیگر از مناطق میدان وردک است که نرخ زندگی در آن پایین است.
زیرا رسیدیم بخیر ولسوالی نرخ، بازار خانجان خیل، یمو بازاری است، بسیار یک بازار کوچک. سلام، خوب است؟ اینجا تانجور خیرتی است، دو طرف دکان هستن. باش که بریم، اول ما گفتیم بریم پیش آیسکریم والا گرمیز، ولی آیسکریم والا برادر دیگه صدا داره، نمیفهم چی میگم. بریم پیش از این گپ بزنیم، باز میایم پیش آیسکریم. نه سمد، تا پارسی سمد. السلام علیکم جوری، خیرت ده مو، خودت خوب هستی؟ جان جوره، بخیر هستین؟ چی کاروبار میکنین؟ نام بازار خانجان خیل است.
بله.
چی کار میکنی جان؟
کار نجاری.
نجاری چطوره کاروبار؟
خوب است، فضل خدا.
خوب است
الحمدلله.
اینجا اکثرت خانه را که آمدیم کنش ویران شده است. دوران جنگ بود، چه قسم بود؟ چه رقم کجا بودین شما؟ چه رقم
آقا اینجا بودیم در کلگ جنگ. اینجا مهاجر شدیم. باز خدا می چه وقت اینجا طالبان آمد دیگه زیاد تا خیلی چوکیدار نداشتیم. امنیت خوب بود. دیگه بیکاری خو مثلا کلگ در کلگ افغانستان بیکاری است مثلا. خب بازم این منطقه خوب بود. الحمدلله.
خوب بود. برو خداوند دیگه جنگ منگه نبره، خداوند یک سال زبط و سر ببره. حال کار برده نجاری خوب است، میایم مردم جور میکنن.
آه حال مردم مثلا در بازار میایم امسال.
یک گرسی دو در دور چند جور میکنی؟ چوب از خودتون باشه، چوب خار.
آره چوب خار مثلا افتونی مازار شد یه جوالا با کسی قیمت گفته میتانیم همی چوب وطنی
چوب وطنی بازم. جور میکنی؟
چوب وطنی تقریبا 4000-4500 میه.
این دوستا 4000-4500 جور میکنه، با نشک سرطان قیمت سودا کنه. سلامت داشتی. خودت چی کار میکنی لالا؟
سلام، دکاندار است.
همیشه دکاندار؟
بیادرم،
دکان بیادرم. چطور خرید فروش؟
خوب است، مگذره.
میشه؟ روزانه 4-5000؟
4-5000 میشه.
از کجا میری سودار؟
از کاشار میاد.
از کابل هم میری؟
از کابل هم میاد.
قرض هم میبرن اینجا؟
قرض خود اینجا رواج است.
رواج است. باز میتن قرض؟
او میتن.
خوبه. سلام برسه بر شما. خوب است اینجا تا جور سلامت باشی لالا جان، دکس به کارت برکت، بخیر باشین. در این وقتا بازار آیس کریم در گرمی ها خیلی گرمه. استاد جان سلام، بخیر هستین؟ پختو خزده ای؟ پختو خبری اوکا؟
خیلی
جوره. دیتا نوم چی شده؟
مانم حکمتیار.
حکمتیار، واه واه. سلامت باشی لالا جان، بخیر، قربان تان. لطی میخوری آیس کریم؟
خب نمیخوره، لطیف آیس کریم نمیخوره.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226.
farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک.
با یکی دیگر از مناطق می رویم تا از بقایای آثار توسعه دیدن کنیم. بله، ولسوالی چک از مربوطات ولایت میدان وردک.
فعلاً بازار دشت توپ هستیم، سرکی که شما مشاهده میکنین از سمت کابل می همون شارهای بزرگ کابل قندهار، کابل ایراد، کابل کجا، کابل کجاست. او طرف شام خبوس میره، اینجا یک سرکی هست به نام از ولسوالی چک میره. هدف اصلی ما امروز یک بار میریم ولسوالی، بریم اون تاشت تاشت نریم با قسام میکنیم ولسوالی چک میریم. ولسوالی چک ببینیم چه چیزا داره و چی داره. ولسوالی چکم براتون به معرفی میگیریم، بعد از او به خیروسی میرم. باش که بی دوست ما را گیر کردیم، از پنتون آمده. سلام برای خودت، خسته نباشی. پختو خگی گه هیچ مشکل نده.
زمان که در سونه خدی چون را غلی دلتا
چه وای دلتا
زراعت
زراعت وای سون تو لگی که
ها اول تو لگی
اول تو لگی اوز پیل کری
نه نوی ندی را غلی نوی محصیلی ندی را غلی امانگ دا دوام سمیستار دای
بخیر واسه
بری طرف ولسوالی چک.
چک دوستا بند امو جایی که هوا ذخیره میکنه بند برق چک که ایجا هوا ذخیره میکرد باز اون از او جا هوا میرفت از اون جایی جوی که مثلا سربندش بود میرفت در خود همو توربینا که بود امو جا سرکوبش که بازی منطقه را برق میداده کدام وقت کدام وقت برق میداده. ولی ای هم از اونمو فایده های جنگ است. فایده های جنگ امو چیزی که برای مردم افغانستان میراث مونده بجز از ویرانی دیگه کدام چیزی نیست. این یو کلش هدر میره، عوام اینجا این منطقه میدانم کلش گل داره، سنگ نداره، اوشون خط است که تا کجای رقم خط است اگر نمیفهمون یا مونه میشون.
حاجی صاحب سلام علیکم، بخیر هستین؟ انشالله خیرت هست، حتما بخیر هستین، زنده باش. حاجی صاحب سلام علیکم، بخیر.
حاجی صاحب نام منطقه چیه؟
نام منطقه بند چک.
بند چک.
بله.
چند سال پیشی بند فعال بود؟
چو کنم مخیم؟
نه خواهر فعال تولید مولید چیزی نداره، برق مرقش خراب
نه برق چی هست؟ سکوت هست آلی ماشینا را کشیده
امی لاکت چی؟
امو شرکت که قراردادی بود؟
قراردادی بود و لاکت اگرنی چی امی ماشینا جور بودی به ما برق میداد.
برق میداد
آلی جو برای خانم استفاده نمیکنه؟
برقی خو ماشینا را کشید.
خو
نم نشد. بعضی پرزاش اومده. بازم شرکت رفت پشت کار.
چند سال پیش خو فعال بود کل منطقه چراغان بود.
آه.
چهار سال پیشتر فابریکا فعال بود. برق میداد، این منطقه را کلش برق میداد. بعد از چهار سال ای را که برای شرکت داد که این کانال هم پاکد، کانال کلش خلاص شد پاکردنش. بعد این شبکه را هم چیز کرد، پایه را نصب کرد، پایه را که نصب کرد با شبکه را چیز میکرد، جور میکرد، لندوانی میکرد. این لندوانی که شد وقتی که شد اون شرکت والا خودش رفت دیگه، پیسه را هم از دولت کشیده بود، یعنی کدام کمتون پیسه که مونده باشه دیگه پیسه را کلش گرفته بود. اما که چی شد و هم در چی بود لوی اجرگه بود، نمی فهم وکیل بود چی بود، یک قدرت داشت.
صاحب افغانستان بوده،
صاحب افغانستان بود. یعنی او پیسه را که کشید، پیسه را برد، ایجا که ایجا مردم ها کلی جمع شد، سفیدا و مسفیدا جمع شدن که برن اونجا پیش شرکت، پیش وزارت برن که بیاد کار میکنین نمیکنین چی تو میکنین. ایجا فقط کم تم سامانا را آورد از این فابریکا را، اصلی توربینایش آره هم در خارج است، نمیفهم در ایران است یا در کدام مملکت است. در اوجا فرمایش داده بود که جور کنه، یعنی کم تم سامانش آورده دیگه، سامانا کلش مانده.
نه دیگرایش که گفتی سفارش داده نرسیده دیگر.
نه وا نرسیده، وا در موجه بند است، وا حال پیدن این میجه یک دروازه خراب است، به این خاطر که این او کلش میره از بند خارج میشه.
با امید روزی که پس دوباره جور شوه و سرکار ما پخته شوه، همگی در روشنی به سر ببره. سلامت باشین آقای صاحب، دام رو مال روزیتان برکت.
عزیزان تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
نوبت رسید و پخش برنامه زبان نیاکان تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
کتاب در اوستایی در صدف لهجه هزارگی. سلام بر دوستان گرامی، شنوندگان برنامه زبان نیاکان. با برنامه دیگر در حضور شماییم و بحث خود را در مسیری که در چند برنامه اخیر جریان داشت دنبال میکنیم، یعنی ظرفیت‌های لهجه‌های بومی فارسی در افغانستان. ما گفتیم که زبان فارسی افغانستان مثل کشورهای دیگر لهجه‌های بسیار دارد و در هر یک از این لهجه‌ها که در مناطقی از کشور رایج هستند، واژگان اصیل، کهن و پرمعنای فارسی را می‌توان یافت. واژگانی که جا دارد برای دیگر فارسی زبانان هم معرفی شوند. در برنامه پیش با لهجه هرات و کتاب ارزشمند فارسی هروی اثر مرحوم محمد آصف فکرت پرداختیم و در این برنامه با کتاب دیگری اشاره می‌کنیم درباره لهجه هزارگی. لهجه هزارگی بسیار غنی است. در آن بسیاری از واژگان و اصطلاحات فارسی را میتوان یافت که در دیگر نقاط از رواج افتاده است، ولی در متون کهن فارسی و حتی در زبان فارسی کهن یعنی زبان اوستایی به کار رفته است. حال میخواهیم یک کتاب ارزشمند درباره لهجه هزارگی را معرفی کنیم، یعنی در اوستایی در صدف لهجه هزارگی، تألیف شوکت علی محمدی شاری. این کتاب در 300 صفحه با وسیله انتشارات صبح امید در سال 1392 منتشر شده است. محمدی شاری در این کتاب در 7 فصل به بررسی لهجه هزارگی پرداخته و ارتباط آن با فارسی اوستایی را نشان داده است. نکته‌ای که در این میان مهم است این است که بسیاری ها تصور می‌کنند که مردم هزاره با قوم مغول پیوند دارند و به همین لحاظ نسبت به اصالت لهجه هزارگی تردید می‌کنند، ولی هم از نظر قومی و هم از نظر زبانی مشخص شده است که این قوم از اقوام دیرین سرزمین افغانستان بودند و پیشینه‌شان به قرن‌ها قبل از هجوم مغولان برمی‌گردد. محمدی شاری میکوشد که در ضمن مباحث این قضیه را نیز روشن کند و به همین دلیل یک فصل از کتاب به ارتباطات میان لهجه هزارگی و زبان اوستایی اختصاص یافته است. فصل دیگر به نسبت هزارگی و پارسی دری اختصاص دارد. فصل دیگر درباره زبانشناسی لهجه هزارگی است و فصل دیگر درباره ظرافت‌ها و ظرفیت‌های این لهجه. فصل آخر کتاب هم به بحثی درباره افسانه‌های هزارگی اختصاص دارد. دوستان عزیزی که علاقه‌مند دانستن بیشتر درباره لهجه هزارگی هستند، می توانند این کتاب سودمند را تهیه کنند و مطالعه کنند. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بسن از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خداوند مهربان. سلام دوستان، روزتان معطر به بوی مهربانی. الهی که دلتان شاد، لبتان خندان، سفرهتان پر از خیر و برکت و قلبتان مملو از آرامش باشه. خوش آمدین به قرار بندگی امروز. خدمت شما عرض کنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:54 خواهد بود.
موقع دلبری و پچ پچ و ناز است، از آن میگویند عاشقان عاشقان پنجره باز است، از آن میگویند قبله هم سمت نماز است، از آن میگویند عاشقان عاشقان هر چه بخواهید بخواهید، خجالت نکشید. یار ما یار ما بند نواز است، از آن میگویند از آن میگویند قبله هم سمت نماز است، از آن.
شماره های پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44 هست و در ایران هم 3800-226. پیج رادیو دری در پلتفرم های اینستاگرام و فیسبوک @رادیودری مشهد هست که شما عزیزان می توانید از طریق فضای مجازی هم با رادیو دری همراهی بفرمایید. بهترین وسیله تقرب و محبوبیت بندگان به پروردگار نماز است. امام صادق علیه السلام درباره عظمت نماز فرمودند: سخن انبیا در قرآن این است که حضرت مسیح علیه السلام میگوید خدا مرا به نماز توصیه کرد. امام صادق علیه السلام این سخن را در جواب یکی از اصحابشان فرمودند و ادامه دادند: بهترین وسیله تقرب به پروردگار پس از معرفت خدا چیزی بالاتر از نماز نیست. معرفت جزء اصول اعتقادات است و بر اساس آن تقرب به وسیله نماز ممکن است. دوستان، هر عبادتی باطنی مثالی دارد و باطنی عقلی. باطن مثالی در برزخ مشاهده می شود. در روایت است وقتی بنده مؤمن از دنیا رفت، 6 صورت نورانی همراهش وارد قبر می شوند که او را از 6 جهت از آسیبها حفظ می کنند. آن که طرف راست بنده مؤمن است نماز است، آن که طرف چپ او قرار گرفته است زکات است، آن که روبرویش ایستاده روزه است، آن که پشت سر او است حج و عمره، و آن نوری که پایین پای اوست نیکی‌هایی است که به برادران مؤمن روا داشته، و آن که بالای سر مؤمن ایستاده و از همه نورانی تر است ولایت خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. همراهان گرامی برنامه قرار بندگی، کارشناس محترم حجت الاسلام پیردهقان در مورد آیات 1 تا 24 سوره مبارکه الرحمن توضیحاتی خواهند داد که
به اتفاق خواهیم شنید و بعد از آن هم گوش جان خواهیم سپرد با تلاوت این آیات که با صدای استاد محمود عبدالحکم خواهیم شنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي نزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. محضر شما شنوندگان خوب عرض سلام و ادب و احترام دارم. آیاتی که امروز در محضرشون هستیم و قرار انشالله با هم بشنویم آیات ابتدایی سوره مبارکه الرحمن است. سوره مبارکه الرحمن اون چه که بزرگان تفسیر فرمودن این است که در این سوره مبارکه خدای تبارک و تعالی ما را به آیاتی دلالت میکنه و نشانه هایی از خودش برای ما خدای تبارک و تعالی بیان میکنه تا انسان رو به شکرگزاری دعوت کنه. نعمت هایی که به انسان عطا شده رو انسان توجه کنه. خدای نکرده با بی توجهی نسبت به نعمت های الهی انسان دچار قفلت از نعمت ها نشه که خود قفلت نوعی کفران بر نعمت هاست. لذا در این سوره مبارکه علاوه بر نام بردن نعمت هایی که در برابر انسان قرار دارن و انسان با اونها مواجه هست، خدای تبارک و تعالی این سوال رو مطرح میکنه که فبأی آلاء ربکما تکذبان، به کدام یک از نعمت های پروردگارتان منکر هستید؟ که در روایت داره انسان باید پاسخ بده و عرضه بدارد که لا به شیء من آلاء رب اکذب. یکی از این آیاتی که و نعمت هایی که خدای تبارک و تعالی مطرح میفرماد در آیه 19 و 20 این آیات شریف است که میفرماد مرج البحرین یلتقیان. خدای تبارک و تعالی میفرماد دو دریا را خدا به گونه ای قرار داده که با همدیگه برخورد کنند، این دو دریا در کنار هم قرار بگیرند، یلتقیان باشند، همدیگر را ملاقات میکنند. اما بینهما برزخ لا یبغی، بین این دوتا یک حد فاصلی است که در هم داخل نمی شوند و به هم دیگه تجاوز نمی کنند، از حد و حریم هم نمی گذرند. خب ظاهر آیه همون جوری که مستحضرید اشاره داره به دریای آب شور و دریای آب شیرین، که دریای آب شور و دریای آب شیرین از نعمتها و آیات الهی است که اینها کنار هم قرار می گیرند، امواجی رو دارند، اما نه دریای شیرین وارد دریای شور می شه و نه دریای شور وارد دریای شیرین می شه. خدای تبارک و تعالی بین اینها یک فاصله و مانعی را انگار قرار داده که این مانع و فاصله اجازه مخلوط شدن این دو دریا را به هم دیگه به گونه ای که از حد خودشون بگذرند خدا اجازه نمیدهد. بعد میفرماد فبأی آلاء ربکما تکذبان. عرض کردیم در روایت شریف فرمود که ما بگیم لا به شیء من آلاء ربکذب، ما هیچ آیه و نعمتی از نعمتهای خدا را تکذیب نمی کنیم. بعد میفرماد یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، خدا از بین این دو، از این دو دریا خدا لؤلؤ و مرجان را خارج میکند. خب ظاهر آیه شریفه همینه که عرض کردیم، اما باطن آیه شریفه و تأویل آیه در روایاتی که ما داریم مختلف فرمودن. در مورد بحرین، دو دریایی که با هم دیگه تلاقی پیدا میکنند و به هم میرسند، در روایت شریف فرمود علی و فاطمه هستند، مرج البحرین، حضرت امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه سلام الله علیهما هستند که این دو به هم دیگه میرسند. در روایت شریف خدای تبارک تعالی فرمود انا ارسلت البحرین، من دو تا دریا فرستادم، علی ابن ابی طالب بحر العلم، امیرالمؤمنین دریای علم، و فاطمه بحر النبوه، حضرت زهرای اطهر دریای نبوت است، که این دو دریا یلتقیان، با همدیگه ملاقات میکنن. این ملاقات از طرف خدای تبارک و تعالی است. خدا فرمود انا الله، من خدا هستم که اوقعت الوصلت بینهما، بین این دو بزرگوار وصل و اتصال رو قرار میدم، این ملاقات رو من خدا قرار دادم، این ازدواج رو خدای تبارک و تعالی برای این دو بزرگوار قرار داده. و بینهما برزخون، بین این دو بزرگوار یک مانعی است که هیچ کس در حریم دیگری وارد نشه. در روایت فرمود بحران من العلم عمیقان لا یبغی احد هما علی صاحبه، هیچ کدام بر دیگری تجاوزی نمی کنند. در روایت دیگری فرمود مانع پیامبر اکرم است، بینهما برزخ، اون برزخ پیامبر اکرمه، که یمنع علی ابن ابی طالب ان یحزن لاجل الدنیا، این که حضرت امیرالمؤمنین را حضرت مانع بشن، چون دنیا در ظاهر امر در خانه حضرت زهرا و امیرالمؤمنین نیست، امیرالمؤمنین از این محزون نشوند. و یمنع فاطمه، پیغمبر اکرم فاطمه رو مانع میشن که انتخاسم بعل حال اجل دنیا، این که بخواد برای دنیا و داشتن دنیا در خانه با امیرالمؤمنین به بحث و جدل بپردازه. خیلی این نکات قشنگ خانوادگی داره، فرصت ما کمه و نمیتونیم به اینها بپردازیم، ولی حیفه کسی که میخواد مانند امیرالمؤمنین و حضرت زهرا زندگی کنه بخواهد برای امور دنیا زندگی زیبایی که خدا برای اونها ترسیم کرده رو تحت شعاع قرار بده. بعد در ادامه فرمود یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، خدا خارج میکنه از این دو دریا لؤلؤ و مرجان رو، که فرمود اللؤلؤ الحسن والمرجان الحسین علیه السلام، که این ایام هم متعلق به وجود مبارک حضرت سیدالشهدا علیه السلام، که انسان با توسل به این مرجان الهی که خدای تبارک و تعالی برای ما قرار داده، انسان بتونه انشالله در مسیر حق و در مسیر بندگی خدا بیش از پیش حرکت کند، که حضرت ابا عبدالله هست. و مهمترین نکته و آخرین نکته این که مهمترین نعمتهای الهی که انسان باید بهش توجه کنه و در این سوره بهش اشاره شده، همین نعمت ولایتی است که در قالب این آیات شریفه مرج البحرین یلتقیان و لؤلؤ و مرجانی که نام برده شده بهشون اشاره شده. انشالله خداوند ما را جزء موالیان حقیقی این بزرگواران قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس